مبحث معاد، معاد جسمانی از نظر قرآن، جلسه سوم.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث معاد، اثبات معاد جسمانی، یکی دیگر از آیاتی که در این بحث بسیار حساس و مهم مورد دقت باید قرار بگیره و در واقع از این آیه شریفه برای اثبات معاد جسمانی 100% استفاده خواهد شد، آیه شریفه 260 سوره مبارکه بقره است. این آیه درصد اثباتش از آیه 258 و 259، البته 259 بعضی ها ممکنه بعضی قرآن ها 258 بشه، ولی از آیه 259 در سوره مبارکه بقره که آیه‌ای بود که مربوط میشد به داستان فردی به نام عزیر علیه السلام، از اون درجه اثباتش بیشتر هست. و اگر سوال بشه که این آیه شریفه در اثبات معاد جسمانی است و آیه قبل هم به همین صورت بوده، تفاوت این دوتا چیه؟ تفاوت این دو آیه در یک مطلبی است که شاید این مطلب در آیه 259 موجود نبوده، اما در این آیه اون مطلب رو هم خداوند متعال توسط سوال و جوابی که در آیه وجود دارد، در واقع سائلش حضرت ابراهیم علیه السلام هست و پاسخ دهندهش مسئولش خود پروردگار متعال هست، در واقع اون مطلب رو خداوند متعال به این صورت سوال و جوابی مطرح کرده و سپس نه به صورت استدلالی و علمی، بلکه به صورت عینی و شهودی که ملموس و محسوس باشه به اون حضرت نشان داده. و این مطلب با کیفیتی که حالا در آیه شریف عرض خواهیم کرد، مواردی رو در درون خودش داره که آیه 259 این موارد رو در درون خودش نداره. مهمترین موردی که در این آیه شریف مورد بحث قرار گرفته و توسط این سوال و پاسخ، در واقع آغازش با این سوال و پاسخ هست، مسئله ایست که امروزه فلاسفه و منطقیون و همچنین کلامیون از اون به نام شبهه آکل و معکول، یعنی خورنده و خورده شده، نام میبرن، که این شبهه رو خود خدای تعالی در قرآن کریم در این آیه شریفه به نحوی که عرض خواهیم کرد مطرح میفرماید و سپس جواب اون رو هم خود خدای تعالی به اون حضرت میدهد، به نحوی که اون حضرت این جواب رو میگیره و به صورت عینی در این زمینه مورد دیگه براش وجود نداره، ملموس و محسوسش میشه و این یادگاری در قرآن کریم میمونه که از این یادگار خداوند متعال برای پیغمبر خاتم در زمان نزول قرآن یاد میکنه که ای پیامبر به یاد آور این مطلب یادگاری که در قرآن هست بین من و ابراهیم علیه السلام اتفاق افتاده. ای پیامبر به یاد آور این چیزی که قضیه‌ای که بین من و ابراهیم علیه السلام اتفاق افتاده و ما خواستیم که از این قضیه برداشت‌های علمی و عینی در اثبات معاد جسمانی و همچنین رفع شبهه آکل و معکول برای آیندگان باشه. این موارد مواردی است که در تقدیر آغاز این آیه وجود داره. آیه 260 می‌فرماید که و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا. با توجه به آغاز این آیه شریفه و عطفی که مقدر هست در این آیه، یعنی معطوفی به معطوف علیه عطف شده یا معطوف علیه عطف شده و تقدیر کلام رو بعضی از مفسرین چنین گرفتن که وذکر اذ قال ابراهیم و رب ارنی کیف تحیی الموتا، چون در آیات بالایی خداوند متعال با این کلمه یادآور خطاب کرده به پیامبرش، اینجا هم به همین صورته. و اگر هم یاد نکرده باشه در آیات حتی ما قبل هم در تقدیر کلام چنین هست که این خاطره رو که بین من و ابراهیم علیه السلام اتفاق افتاده ای پیغمبر به یاد بیار، زمانی که ابراهیم وذکر به یاد بیار ای پیامبر، اذ قال هنگامی که ابراهیم یکی از پیامبران اولوالعزم کسی که به مقام بزرگ امامت میرسه در پایان عمر، این شخصیت بزرگوار گفت به من پروردگار که رب ارنی، پروردگارم به من بنمایان، به من نشان بده، نه خودت این کار رو انجام بده و تموم بشه بره، به منی که پیغمبر تو هستم نشان بده، من ببینم که این چگونه است، این مطلب به چه صورت، چه مطلبی، کیف تحیی الموتا، چگونه زنده میگردانی مردگان را. دقت در آیه شریفه بشه، قال خداوند متعال میفرماید که اولم تؤمن، آیا تو ایمان نیاورده ای یا ایمان نداری به این مطلب که چگونه مردگان زنده میشوند، یا به این مطلب که زنده شدن مردگان در قیامت آیا وجود داره یا وجود نداره، که قطعا هم سوال باید همین باشه، یعنی به اصل حیات و عود حیات به مردگان، به موتا در قیامت صحیحه یا صحیح نیست، قیامتی وجود داره یا وجود نداره، عودی وجود داره یعنی بازگشتی وجود داره یا وجود نداره، مردگان در قیامت زنده می شوند یا نمی شوند، آیا تو به این ایمان نداری؟ اولم تؤمن؟ حضرت می فهمد که در جواب قال بلا، می گوید که عرضه می دارد که بله من به این ایمان دارم، به این موارد، یعنی به این زنده شدن، به این که حتما حشری وجود داره، حتما این مردگان زنده می شوند، به اینها وجود دارم، اما چیزی رو که اینجا الان من میخوام بهش نیاز دارم، بهش احتیاج دارم، ولیکن لیطمئن قلبی، چون اطمینان قلب زمانی محکم میشه، 100% میشه، در واقع حاصل میشه، اون زمانی هستش که مراتب مقدماتی رو پشت سر گذاشته باشه، به واسطه احتجاج، حجت آوردن، دلیل آوردن، مسائل علمی رو بازگو کردن، برهان آوردن، و سپس برسه به یک مرحله‌ای که این مرحله مرحله شهود و عینی باشه. شهود یعنی چی؟ یعنی مشاهده کردن، با چشم دیدن، با دست لمس کردن، با حواس پنجگانه حس کردن این مطلب. این اطمینان دیگه 100%ش میکنه. اگه اطمینان کمی هم باشه، این اطمینان 100% میشه. برای اینکه مطلب دسته‌بندی شده باشه، خدمت شما تقدیم بشه و هر اون کسانی که صدای ما رو میشنون، من این موارد رو دسته‌بندی کردم که وقت کمتر گرفته بشه و ما بتوانیم در این فرصت بسیار اندکی که داریم یک نتیجه خوبی رو انشالله گرفته باشیم. پس دقت در آیه شریفه شد که عرض کردیم و اذکر که در تقدیر هست، و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحی الموتا قال اولم تؤمن، اگه بهترم بخونیم به این صورته که و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اجازه بدید تا اینجای آیه شریفه من چند تا نکته که پیرامون این قسمت از آیه شریفه هست براتون عرض بکنم، یک دستبندی و جمع‌بندی از مواردی که وجود داره در تفاسیر مختلف و کتب اعتقادی که در پیرامون این قضیه هست، بعد انشاءالله بریم سراغ بقیه آیه شریفه. در اینجا چند تا مطلب هست. اولین مطلب این هستش که اون حضرت درخواست دیدن احیاء رو میکنه، یعنی درخواست مشاهده زنده شدن مردگان رو میکنه، نه اینکه درخواست بکنه که پروردگارا من به این قضیه ایمان ندارم یا این قضیه برا من خوب جا نیفتاده، من ایمان به حرف تو دارم ولی خوب جا نیفتاده، چهار تا دلیل دیگه برا من بیار، دو دلیل دیگه برا من بیار، یک دلیل دیگه برا من بیار، مطلب خود بهتر به دل من بنشینه. نه اینجوری نیست. حضرت درخواست مشاهده احیاء اموات رو میکنه. حالا چرا؟ علت این استش که اصولا ساحت انبیاء عظام علیهم السلام و مخصوصا حضرت ابراهیم علیه السلام که پیغمبری است که در اواخر عمر به مقام بالای امامت میرسه و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن الی آخر، که میفرماید که من تو را امام قرار دادم در بین مردم و اونجا هر کس هم اومده دست و پا زده که بخواد اینو دوباره به نبوت بگیره نتوانسته. حالا فخر رازی هم این کار کرده در تفسیر کبیر خودش، اما نتوانسته. چرا؟ برای اینکه اون حضرت اولا این مطلب آخر اون بوده، پیغمبر بوده، بعد از پیغمبری که دیگه به مقام پیغمبری که نمیرسه، که دیگه به مقام امامت میرسه، خود نفس امامت هم به کار رفته است، ولی زاد در اواخر اون به مقام امامت میرسه حضرت. یه پیغمبری که در میون 124,000 پیغمبر کمتر پیغمبری هست، نه اینکه نباشن، هستن، تعداد انگوش شماری هستن که به مقام والای امامت میرسن، اصولا نه این پیامبران، حالا همه پیامبران هم حتی مقامشون اجل از این هست که بیان از پروردگار درخواست کنن بگن که خدایا چهار تا دلیل بر من بیار، دو تا دلیل بر من بیار، من قانع بشم که قیامتی وجود داره و این مردگان حتما زنده میشن، در حالی باشه که خودش دلیلی نداشته باشه، احتیاج به دلیل داشته و از جانب خداوند متعال بخواد این دلیل رو بیاره. خب این امر غلطی. بازم یک توضیح دیگه میدیم از دل خود آیه شریفه و اون توضیح هم این باشه که ببینید اگر پیامبری از میون پیامبران حتی اولوالعزم هم نباشه، نعوذ بالله، بیاد چنین درخواستی رو از خداوند متعال بکنه، مقام اون پیغمبر از مقام افرادی که پیغمبر نیستن در کره خاکی حتی در زمان اون پیغمبر هم وجود دارن و اونها مسئله معاد براشون از نظر علمی و دلیلی جا افتاده، مقام اونها از مقام افراد میاد پایین تر. اینجا نقص در کار خداوند متعال به وجود میاد که خداوند حکیم علل اطلاق آمده شخصی رو پیغمبر کرده که اشخاص دیگه از او باسوادتر و با معلوماترن، احتیاج به دلیل ندارن، دلایلشون برای توحید و فلان و فلان از این پیغمبر بالاتر هم هستش. فلذا متوجه میشیم که چنین مطلبی وجود نداره، یعنی حتما حتما حضرت همونطور که آیه شریف هم میفرماید درخواستش درخواست آوردن دلیل علمی نیست، مشاهده است، میخواد که ببینید چگونه این مردگان زنده میشن. مطلب دوم وجود کلمه کیفه هست که اصولا کیفه وقتی در ادبیات عرب به کار میره همواره از خصوصیات وجود چیزی سوال میکنه، نه از اصل اون چیز. این مطلب خیلی مهمه و بعضی، نه همه البته، که در تفاسیر آمدن و مواردی رو مطرح کردن، حالا شاید یک نفرم فقط باشه من در تفاسیر نگاه میکردم، که راهی به خطا رفته و وجود کلمه کیفه رو در آیه ندیده گرفته و لذا آمده پرت و پلا گفته، یعنی مسیر انحرافی رو رفته. ولی وجود کلمه کیفه بسیار مهمه در آیه شریفه و خودش دلالت بر این میکنه که اینجا در واقع سوال از خصوصیات وجود یک چیزی است، نه از اصل اون چیز. مثالی هم که در تفاسیر زدم مثال جالب و واضح و خوبی هستش. دقت بفرمایید، یه وقت شما میگید که آیا زید رو همراه ما دیدی؟ شما داری اصلا از اصل وجود زید داری سوال میکنی که زید همراه شما یا همراه بنده مثلا بوده یا نه. این اصل وجود زید در مورد سوال قرار میگیره. اما وقتی که شما بیای این گونه سوالتو مطرح بکنی، بگی که زید را چگونه دیدی، این کلمه چگونه ای که در عربی کیفه معنا میشه، یعنی زید را چگونه دیدی، وقتی سوال کنی زید را چگونه دیدی، شما با این سوالت یک سوال رو پاسخ دادی. اون سوالی که پاسخ دادی اینه که من که دارم میپرسم که زید را چگونه دیدی، خودم معترفم به این که حتما زید همراه شما چی بوده. یک سوال خودت جواب میدی، سوال دومی داری مطرح میکنی در واقع، میگی چگونه دیدی، داری از خصوصیات زید، خصوصیات حال زید داری سوال میکنی که زید رو چگونه دیدی. اما دیگه نمیپرسی که آیا زید وجود داره یا نه، و با این سوالت طرف شما که مخاطب شماست هیچگاه دنبالی نمیره که بیاد به شما جواب بده بله آقا. شما بگی آقا زید رو چگونه دیدی، میگه بله زید همراه من بود. میگه آقا من همچین سوال نکردم که آیا بود یا نبود، میگه من چگونه دیدیش، حالش خوب بود، دیشب این سرما خورده بود، امروز با تو بود حالش خوب بود، بهتر شده بود، من نپرسیدم که بود ندارم، میدونم که بوده، میخوام اینم حالش چجوری بود. این کیفیت حضرت هم در آیه شریفه وقتی کلمه کیفه رو به کار میبره برای پروردگار، درخواست روشن شدن این حقیقت رو کرده. از راه چی؟ از راه مشاهده، لمس، حس، رؤیت، نه بیان علمی که احتجاج بخواد، استدلال بخواد و امثال. مطلب سومی که در همین قسمت آیه شریفه هست، ببینید چقدر مطلب ما به دست میاریم. شما در این مطالبم هم دوستانی که حاضر در مجلسن، خانم ها و آقایون، هم کسانی که صدای ما رو میشنون، میتونن با ما مکاتبه داشته باشن در این مورد که آیا این مطالب اصلا درست هست که ما از دل این آیه شریفه در میاریم یا نه. مطلب سومی که از دل این آیه شریفه در میاد این هستش که اگر سوال این گونه بود که پروردگارا چگونه مردگان زنده میشوند، یه وقت من میام میگم که خدا یا مرده ها چجوری زنده میشن، خداوند متعال برمیگرده به من میفهمد که آقا مرده ها اینجوری 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 این چند مرحله تا میشه زنده میشن، یا در یه مرحله به این صورت زنده میشن. قانع شدی؟ یا من مثلا میگم بله یا میگم نه دیگه. یه وقت من میگم چجوری زنده میشن، یه وقت من میام برمیگردم این گونه سوال رو میکنم، میگم که خدا یا چگونه مردگان را زنده میکنی. این یک لطافتی داره، من خواهش میکنم خوب دقت بشه درش. در سوال اول لازمه که خود خدای تعالی اینجا بیاد بگه آقا جون میخوای ببینی چگونه مرده ها زنده میشن، به این صورت زنده میشن که من به بیان کردم برات، توضیح میده براش. اما در نحوه سوال دوم خداوند متعال همونجوری که حضرت ابراهیم علیه السلام این گونه سوال رو مطرح کرده، میاد میگه آقا میخوای ببینی چگونه مردگان را زنده میکنم، بیا این کار رو تو انجام بده تا بفهمی من هم همین کار رو انجام میدم که مردگان رو زنده میکنم، یعنی بیا انجام بده تو تا متوجه بشی که من چگونه مردگان رو زنده میکنم. این یه فرق مویی بینشه، باید حواسمون جمع باشه، یه لطافتی داره که دیگه توضیح بیشترش هم ما نمیدیم، خود دوستان میتونن روش تأمل و تفکر بکنن. یه وقت پس من میپرسم که، یا حضرت میپرسه که آقا مرده ها چجوری زنده میشوند، توضیح میده برا من. یه وقت من میگم که آقا مردگان را چگونه زنده میکنی. در سوال اول اگه خود پروردگار من توضیح بده، من که من که ابراهیم هستم قانع میشم. اما در مورد سوال دوم در واقع این عمل رو خداوند میاد به دست خود ابراهیم علیه السلام انجام میده تا او خودش ببینه که پروردگارش مرده ها رو چجوری زنده میکنه. اما در نحوه سوال اول اگه لازم نبود به دست حضرت ابراهیم انجام بشه، خود خدای تعالی توضیح میداد کفایت میده. این مطلب سوم. چهارم این هستش که اصولاً اگر کسی بگه که آقا اینجا حضرت اطمینان قلبی در این مورد با این توضیحی که ما عرض کردیم نداشته و این ایمان حضرت رو زیر سوال میبره، این مطلب خیلی مطلب واضحی است که کیفیت زنده کردن مردگان و درخواست و علم به این کیفیت که چگونه این مردگان زنده میشن، هیچ کس نه سنی نه شیعه هیچ مفسری هیچ عالم کلامی نیامده اصلا بگه که این شرط ایمانه. یعنی هر کس میخواد ایمان بیاره و ما او رو مؤمن بدانیم باید بیاد یه مرده رو بخواد از خداوند که براش زنده بکنه، او ببینه به چشم خودش، تا این ما بهش بگیم آدم مؤمن یعنی ایمان آورده. یا اینکه نه، حالا خداوندم این کار نکرد، اگر کسی بگه که آقا جون من از طریق حسی و لمسی و مشاهده به این مطلب نرسیدم که مردگان چگونه زنده میشوند، ما همچنان به این فرد نمیتونیم، ما نمیتونیم معذرت میخوام به این فرد بگیم که این فرد مؤمن نیست. دقت بکنید، یه بار دیگه توضیح میدم، عبارت دیگه ای رو به کار میبرم بعد این عبارت رو توضیح میدم. همه ما که اینجا نشستیم، همه اونام که صدای ما رو میشنوند، به این مطلب واقف هستن که برای هیچ کدوم از ماها این مطلب اتفاق نیفتاده و حتی علمای ما، بزرگان ما به صورت عموم داریم میگیم دیگه، استثناءات رو گشتیم کنار، استثناء یکی دو تا سه تا که دردی رو دوا نمی کنه که اون گشتیم کنار، به صورت عام و به صورت کلی هیچ عالم بزرگی، هیچ مرجع تقلیدی که دیگه افراد مؤمن دیگه اینا نباشن که کسی دیگه مؤمن نیستش که، هیچ عالم کلامی، هیچ مفسری، هیچ بزرگی، چه شیعه چه سنی، مسلمان که باشه، خود ماها هم همینطور، هیچ کدوم ماها ندیدیم تا حالا که یک مرده چگونه زنده می شود. اینجا یک سوال پیش میاد، آیا شرط این که ما مؤمنیم و ایمان به خدای تعالی و رسولش داریم اینه که حتما با چشم خودمون ببینیم که یه مرده چگونه زنده میشه؟ بله، اگه این شرط بود هیچ کدوم از ما مؤمن چی؟ نبودیم، چون هیچ کدوم از ما ندیدیم که مرده چجوری زنده میشه. که دقت فرمودین چی شو؟ هیچ کدوم از ما تا حالا و هیچ عالمی هم از ما تا حالا ندیده که مرده چگونه زنده میشه، کیفیت زنده شدن یه مرده رو که ندیده، ولی همچنان به ما میگن مؤمن. میگن وقتی میگن مؤمنین چی؟ میگن مؤمنین کسانی که ایمان به خدا و رسول دارن، عمل صالح انجام میدن، تموم. هیچ کدوم جزء اینا تو قرآن هم نیورده که آقا یکی از شرایط ایمان و مؤمن بودن هم اینه که حتما کیفیت زنده شدن مردگان رو چی بدونه. اینم خودش یک مطلبی است، برای اینکه مبنی بر اینکه حضرت در این آیه شریفه وقتی سوال میکند که من میخوام کیفه تحیی الموتا، خطاب میرسه که اولم تؤمن، جواب عرض میدارد بلا ولکن لیطمئن قلبی، این مطلب میرسونه که اون حضرت ایمان کامل داشته. این مطلب اصلا به ایمان داشتن و نداشتن ارتباطی چی نداره، چون ما الان ثابت کردیم که اگر قضیه بر این بود هیچ یک از این 1 میلیارد مسلمانی که الان روی زمین هستن، اگر فرض بگیریم که همشون هم عمل صالح انجام میدن و ایمان به خدا و رسول به صورت واقعی دارن، بازم هیچ کدوم مؤمن چی نبودن، چون هیچ کدوم کیفیت زنده شدن یه مرده رو به چشم خود چی ندیدن. پس این شرط ایمان نیست. پس حالا برمیگردیم به عبارتمون چهارم، این که کیفیت زنده کردن مردگان و درخواست و علم به اون شرط ایمان نیست که ما بیاییم بگیم که پیغمبر حضرت ابراهیم علیه السلام یعنی ایمان نداشته. بازم این توضیح رو من عرض میکنم که یه وقت ما میگیم کیف یحکم زید فی الناس، چگونه زید حکم میکنه در بین مردم. کسی که این سوال رو میکنه شک نداره که زید قاضیه و حکم میکنه، هیچ شکی نداره. اینجا در کیفیت قضاوتش سوال داره، میگه زید چجوری قضاوت میکنه در بین مردم. این اگر ما اعتقاد داشته باشیم که قیامتی معادی در کار هست، این کافیه برای ما، نشون دهنده اینه که ما ایمان داریم و آدمای مؤمنی هستیم. خداوند متعال همینو از ما خواسته، نحوه کیفیتش که چگونه این عمل انجام میگیره اینو خداوند متعال از ما نخواسته. ما رو بدون این مطلب هم مؤمن میدونه و میگه شما مؤمنید، ایمان دارید، مراحل بعد رو بیاید طی بکنید. اگر ما ندونیم که چگونه یک مرد زنده میشه، به ایمان ما هیچ لطمه ای وارد چی نمیشود. حتی اگر پیغمبر خدا هم ندانه که یک مرده چگونه زنده میشه، به ایمان پیغمبر خداوند متعال هم لطمه ای وارد نمیشه. اگه کسی مخالف این قضیه و نظریه بود، او باید دلیل بیاره، بگه آقا به این دلیل چرا به ایمان پیغمبر خدا لطمه وارد میشه، اینه اون پیغمبر مؤمن نیست یا ایمانش ضعیفه. نه، چون اصلا شرط ایمان به صورت کلی چی نیست. این چهارمین مطلب که تا اینجای آیه شریفه از دل آیه به دست میاد. پنجمین مطلب این هستش که سوال خود، وجود سوال اولم تؤمن، یه بحث ادبی هم بعضی از مفسرین رو حرف واو کردن، بحث بسیار ظریف و جالبی است که جاش اینجا نیست چون یه بحث سنگینی میشه، خود دوستان میتونن رجوع بکنن، ما هم زیاد نیاز نداره رو این قضیه یعنی حرف واو مانوری بخوایم بدیم. خود وجود سوال اولم تؤمن که خود خدای تعالی این سوال رو مطرح کرده، مخصوصا خواسته حضرت ابراهیم علیه السلام جوابش رو بیان بفرماید، و جواب اون حضرت مبنی بر این که قال بلا، این نشون دهنده اینه که اصلا در این قضیه‌ای که اتفاق افتاده مسئله ایمان داشتن و نداشتن اصلا مطرح نبوده، بلکه مطلب به عنوان پنجمین مطلب داریم میگیم، مطلب فراتر از این حرفا بوده، یعنی مطلبی بوده فراتر از مرحله ایمان که اصلا مدخلیتی به ایمان چی نداشته، ارتباطی به مسئله ایمان نداشته، یه مسئله فراتر از این حرفا بوده، مسئله ولکن لیطمئن قلبی بوده، اطمینان قلبی به ایمان ارتباطی نداره. ایمان میتونه زیربنا و مقدمش باشه، اما ارتباطی به اون 100 درجه ایمان نه نداره، یه چیزی بالاتر از این حرفاست. صلواتی محبت بفرمایید. در پنجمین مطلب این قضیه به وضوح به چشم میخوره که وقتی ثابت شد که در آیه شریفه و قضیه پرسش و جواب حضرت ابراهیم از خدا و پاسخ خدای تعالی به او، این قضیه وقتی ثابت شد که اصلا مسئله ایمان مطرح نیست، اینجا سوال پیش میاد که چه قضیه ای مطرح هست؟ در جواب میگیم خود حضرت فرموده یا در پیشگاه خدای تعالی عرضه داشته که ولکن لیطمئن قلبی، پس اینجا معلوم میشه اطمینان قلبی به غیر از ایمان هست، ارتباطی به ایمان نداره. حالا بعضیا بیان میگن آقا درجه صدم ایمان اینا، اونم مشکلی نداره، بیان درجه بندی کنن میگن درجه صدم، بعضیا بگن نه آقا اصلا درجاتش یه درجاتی او یه درجه دیگری است، اینا همه میتونه درست باشه، به هر حال اون چیزی نیست که ما به عنوان ایمان به خدا و رسول و ما انزل الله ازش یاد میکنیم، یعنی اطمینان قلبی مساویه با ایمان به خدا و رسول و ما انزل الله نیست، فراتر از این حرفاست. اون کسی که میاد اطمینان قلبی رو مطرح میکنه، ایمان به خدا و رسول و ما انزل الله اگر نداشته باشه، اصلا اطمینان قلبی طرحش اینجا موضوعیتی چی نمیتونه داشته باشه، چون فراتر از این حرفاست. اینو ثابت کردیم اول. پس مسئله چیزی است به نام اطمینان قلبی، که حالا اطمینان قلبی چیست؟ اطمینان قلبی خیلی ساده است، عبارت هست از رؤیت و مشاهده یک امری به چشم و حس کردن او با حواس و لمس کردن او با اعضا و جواره، و سپس ایجاد طمأنینه، سکینه و آرامش در روح و قلب انسان. این میشه عبارت اصل از اطمینان قلبی میشه. این مطلب به ایمان اصلا ارتباطی نداره. آقا اگه کسی اطمینان قلبی نداشته باشه، مسلمان از دنیا نرفته چرا؟ مؤمن از دنیا نرفته چرا؟ مؤمن صالح العمل از دنیا نرفته چرا؟ اطمینان قلبی یک درجه ایست. مثل اینکه کسی بگه آقا نظامیه، بلا قیاس بلا تشبیه، ایشون سرگرده، ایشون سرهنگه، ایشون سرهنگه، ایشون سرتیپه. بازم شما میگه آقا آقای سرگرد با آقای سرلشکر با آقای سپهبد، این دوتا با هم دیگه خیلی تفاوت درجه دارن، اما هر دو رو شما بهشون میگی نظامی، بهشون میگی لشکری، نظامی هستن. به نظامیگری اینها لطمه ای وارد چی؟ نمیشه. حالا اگرچه کسی درجهش ستوان باشه، گروهبان باشه، کسی درجهش سپهبد باشه، هر دو نظامی هستن. به نظامیگری اینها لطمه ای وارد نمیشه. هر دو نظامی هن، اما دو نفر با دو درجه، بلا قیاس بلا تشبیه عرض کردیم برای تقریب به ذهن. پس این یک مطلب دقیق که در شماره 5 ما به او پرداختیم. ششمین مطلب که باز تا همین جای آیه شریفه از دل آیه به دست میاد اینه که استدلال و برهان علمی و منطقی ممکن هست که یقین بیاوره برای انسان، یعنی یقین آور باشه. یه نفر شما 5 دلیل 5 جور متفاوت براش میاری، طرف یقین پیدا میکنه فلان مطلب از نظر علمی درسته، اما آقا همه اینها رو که سر هم بگذاری برای شما اون مشاهده و عینیت و شهود نمیشه. او عرض کردیم درجه دیگه است و چیز دیگه است. تا شما لمس نکنی، حسش نکنی، تا شما با چشمت نبینی، اون مطلب به وجود نخواهد آمد. اینها همه ممکنه باشه، اما آرامش خاطری که ما تعریف کردیم به اطمینان قلبی برای انسان ایجاد نمیکنه، حاصل نمیشه. اونی که عقل رو سیراب میکنه، دل رو سیراب میکنه، آتش درونی رو فرو می نشانه، اون شهود عینیه. یعنی مشاهده کردن با چشم، با حواس، لمس. این مطلب خیلی قابل توجه. این ششمین مطلب تا اینجا. در مطلب هفتم که تا این قسمت آیه شریفه میخوایم صحبت بکنیم، این هستش که بعضی آمدن، البته بعضی، یک نفر من دیدم آمده یک حرفی رو زده، بعدم مثلا روش اون مفسر اهل سنت هم یه مانوری داده، حالا یا نتیجه هم گرفته یا نگرفته، علی حالن کسی دیگری چنین صحبتی نکرده، خود اون مفسر اهل سنت هم بیان کرده که آقا یک نفر فقط این حرفو زده. گفته آقا اصلا این حرفا نبوده در آیه شریفه که آقا برید 4 تا مرغ بیاره، سر ببره، اینها رو بکوبونه، گوشتاش مخلوط بشن، فلان بشن، فلان بشن، و سپس اینا سر هر کوهی بذاره، اینها رو بخونه، بیان و اون مطلب محقق بشه، اون شهود صورت بگیره، مشاهده عینی محقق بشه. این گونه نبوده. اینا رو چند تا کلمه هم ردیف کرده، اینجوری که اینا به این معانی هم چون آمدن، منظور حضرت این بوده که خدایا من یه همچین قضیه ای رو از تو میخوام، پروردگارم بهش فهمده که برو این چند تا مرغ که همینجوری که با تو اونس میگیرن، مثالی خداوند زده، چه جوریه که یک کفتری رو شما تو خونه بیاری، کبوتری باهاش اونس بگیری، بعد یه مدتی مثلا صداش بکنی کبوتر، یا صدایی با زبان در بیاری، اون کبوتر میدوه میاد جلوی تو. خداوند خواسته همچین کاری بکنه. قضیه کشتن مرغا با این حرفا اصلا نبوده، قضیه تشبیه بوده در این آیه شریفه. آیه کنایه داره از این قضیه برای مخاطبین خودش. هفتمین مطلب ما اومدیم بر این مبنا داریم صحبت میکنیم، مقدمش رو عرض کردم، میخوایم اینو بگیم که اگر صرفا آیه شریفه یه قضیه تشبیهی بود، کنایه بود، میخواست یه چیزی رو در کنایه و تشبیه برای ما بیان بفرماید، نه اینکه کلن صحنه مجسم شده باشه، این مطلب اصلا مایه آرامش خاطر نیست. همونی که ما در شماره‌های قبلیمون، در 6 شماره قبلیمون عرض کردیم، در بعضی از این شماره‌ها، آرامش قلبی زمانی ایجاد میشه که شما به چشم ببینی، لمس بکنی، حس بکنی، این میشه آرامش قلب. و الا برای دلیل اونو بخوام بیارن که تو پیغمبر خدا که دیگه به مقامی رسیده که دیگه خودش قانع شده باشه که آقا معادی وجود داره که میخواد داره مردم هدایت بکنه. اگر بگیم آیه فقط برای کنایه است و تشبیه، همون میشه، یعنی میشه مسئله احتجاج آوردن، حجت آوردن، دلیل آوردن، از نظر علمی ثابت کردن، نه شهود عینی در کار باشه که اینا مصابت کردن که غلط، چون اصلا نیاز نبود این آیه رو بیان بفهمد و خداوند اینجوری بهش بیان بفهمد، اصلا او رو پیغمبرش نمی‌کرد. چون پیغمبر که هنوز خودش ضعف داره در مسئله اینکه چه جوری قیامتی به پا میشه و مرده ها زنده میشه، اول باید اعتقاد خودش رو درست بکنه تا بتونه اعتقاد دیگرانی رو که میخواد این اعتقاد به اونها القا بکنه و تلقین بکنه بتونه اعتقاد اونها دیگران درست کرده باشه. وقتی خودش اعتقاد نره چگونه بره این عمل رو انجام بده؟ پس این قضیه که این فرد آمده در بعضی از تفاسیر بیان کرده قضیه بسیار کودکانه و پیش پا افتاده است که اصلا قابل طرح کردن نیست. ما عرض کردیم که اگه کسی بهش برخورد کرد جوابش رو قبلا گفته باشه. با اصولا طرح این مطلبی که این بنده خدا کرده با سوال و جواب آیم هم خونی نداره. که آقا من اعتقاد به اصل این ماجرا دارم، نیاز به تشبیه و کنایه ندارم، ولی میخوام اطمینان قلبیم از راه شهود عینی باشه. این هفت مطلب که تا این قسمت از آیه شریفه به دست میاد، صلواتی بفرستید تا ادامه آیه رو بخونیم خدمتتون. ادامه آیه دقیقاً مورد بحث ما هست، یعنی اثبات معاد جسمانی است. دقت بکنید چقدر ظریف و لطیف پروردگار متعال مطلب رو برای حضرت ابراهیم علیه السلام بیان کرده و همه مخاطبینی که تا روز قیامت این آیه رو میخوانن و میشنون و استفاده میکنن. قال، خداوند متعال در جواب حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از این که حضرت عرضه داشت که من ایمان دارم، میخوام اطمینان قلبی با تعریفی که کردیم از طریق شهود عینی برام مسلم و مسجل بشه، خداوند متعال مطلبش مشاهده کردن حضرت رو براش اینگونه شروع میکنه برنامه ریزی کردن که اون حضرت خودش با دست خودش انجام بده. بازم دقت بکنید، اگر اینجا مطلبی نبود که حضرت میخواست این آرامش رو پیدا بکنه و مطلب شهودی در کار نبود، خود خدای تعالی این کار رو انجام میداد، نه حضرت ابراهیم علیه السلام. یعنی خودش لمس نکنه، خودش حس نکنه، خودش نبینه، خود خدای تعالی انجام میداد. اما اینجا دستوری به حضرت میفرماید پروردگار متعال، فخذ، پس برو بگیر، خذ فعل امر، اربعتن، چهار تا مرغ رو، من الطایر، از پرندگان. تمام مفسرین اینجا بیان کردن که این چهار تا مرغ یک نوع نبوده. من خواهش میکنم دقت بفهمید که میخوام به اون شبه همونم نزدیک بشه. چهار تا مرغ از نظر فیزیک بدنی، ساختار وجودی، ساختمان بدنی، این چهار تا با همدیگه تفاوت داشتن. این چهار تا رو گفتن که مرغان متفاوتی بودن. مثلا من خدمتون عرض بکنم که اون چه که در تفاسیر اومده، البته روایات مختلفی هست، اون چه که معروفتر و مشهورتر هست میگن یکیش طاووس بوده، یکیش خروس بوده، یکیش کبوتر بوده، یکیش کلاغ بوده. شما نژاد اینها رو در نظر بگیرید، رنگ اینها رو در نظر بگیرید، صدا و تلفظ و لهجه اینها رو در نظر بگیرید، فیزیک بدنی اینها رو در نظر بگیرید، همون ساختار وجودیشون رو. مهمتر از تمام اینها یک جمله جالبی اینجا وجود داره، طینت اینها رو در نظر بگیرید، یعنی اون چیزی که مسئله روحی اینها هست و در این جسم وجود داره تا زمانی که اینا زنده هستن. بعدش هم وقتی محشور میشن، مثلا به فرض اگر اینا محشور بشن با همین صفت محشور میشن، این حیوانات با همین صفتی که خداوند براشون خلق کرده. طاووس رو در نظر بگیرید، یک حیوانی است که دائما در حال خودنمایی است، دنبال معروفیت، دنبال شهرت، خداوند رضا بهش پرهایی داده و اینها و میخواد با اینها همش مشهور بشه، معروف بشه، یه غرور خاصی داره. خروس رو در نظر بگیرید، یک حیوان غیرتمند، غیرتی، با یک طینت غیرت آفریده شده و صدای خاص. طاووس هم همینجور، صدای او با صدای خروس فرق میکنه. خروس یک صدای صوت اعلی داره، صوت متوسط داره، صوت پایین داره، عرض به خدمتتون که فراز و نشیب تو این صوتش داره، لحن قشنگی تو صوتش داره خروس، که مرغ اون لحن رو نداره، طاووس اون لحن خاص رو نداره، کبوتر حتی اون لحن رو نداره، کلاغ حتی اون لحن رو نداره، خروس داره اون لحن هم هست. دقت بکنید این صفات. و یک صفتی داره، صفت غیرت داره، صفت غرور و یک کبر خاصی داره، تکبر خاصی داره. مهمترینش هم همون صفت غیرت. در کبوتر ببینید یک حیوانی است که حیوانی مسالمت آمیز، اهل صلح، اهل سازش، اهل اینکه زود آرام بشه، نرم بشه، خانواده داره، خانداری بکنه، همش دنباله که یه لانه جایی داشته باشه که اعضای خانواده رو جمع بکنه، چهار تا تخم بذاره، این بچه ها رو زودی بزرگ بکنه، فلان میکنه، همش دنبال این حرف هست. این کبوتر صفت روحیش تینتش اصلا این. کلاغ رو شما دقت بکنید، یک حیوان دقیق، تیزبین، مواظب جون خود. شما از 5 متری پخ بکنی به کلاغ، پرواز میکنه میره. این کبوتره قمری رو شما با ماشین هم میره اونجا نمیفهمی، بالاخره رفت زیر ماشین یا یه جای در رفت. این فرق کلاغ شما ببینید با این کبوتر قمری ببینید چقدر. این حیوان بغلش هم رد میشه پرواز نمیکنه قمری، اما کلاغ از 5 متری پخ کن، حیوانیه که عمرش بسیار طولانیه و خصوصیات باطنی که خداوند بهش داده اینه که مواظب جان خودش باشه، یه حیوان دقیقی، تیزبینیه، میگم خصوصیات خاص خودشو داره، تینت خاص خودشو داره، حفظ جان رو خیلی براش مهم هستش و صفات دیگه‌ای که حالا هست که ما نمیخوایم به صفات این حیوانات بپردازیم که اینا در کتبم آمده ها که چه صفاتی حتی دارن و خود دوستان میتونن مراجعه کنن دریابن. خداوند متعال میفهمد که 4 تا پرنده رو بگیر. معروف ترین و مشهور ترین روایتش هم همین هستش که این 4 تا پرنده رو بگیر. فخذ 4 من الطير، این 4 تا رو بگیر. اینجا ببینید معاد جسمانی به چه صورت اثبات میشه و شبهه‌ای به نام آکل و معکول چگونه به وجود میاد. دقت بکنید، خواهش میکنم، صرفا این نیستش که آقا فخذ 4 من الطير سپس بیا اینها رو فقطعن رؤوسهن. دقت بکنید، آیه نیست، من دارم از خودم دارم میخونم، میگم فرض به این که میفهمون فقطعن مثلا رؤوسهن یا فقط رؤوسهن، نه حالا قطعن اشتباهه، فقط رؤوسهن، بیا قطع کن سرهای اینها رو. وقتی سرهای اینها رو ذبح کنی، قطع کنی، همین میمیرن دیگه. سپس ای ابراهیم صدا بزن اینها رو، فدعهن، بخون اینها رو. اگر این جور آیه شریفه بود، این میرسون که اینجا صرفا مسئله اثبات معاد جسمانی است به این صورت که ما میخوایم ببینیم که این مرغا وقتی کشته میشن سرشون بریده میشه، چجوری حالا اینها رو بگذاریم حتی تبدیل بشن، استخونم بشن، استخونشون یعنی حضرت زنده باشه، خداوند یه کاری کنه که مثلا اینها زودی گوشتاشون بریزه، تبدیل به خاک بشه، استخونشون بمونه، بعد سپس حضرت ابراهیم علیه السلام استخونا دونه به دونه صدا بزنن، هر کدوم پیامبر این، هر کدوم اون پرنده‌ای بشن که مورد نظر هستن. اما اصلا آیه اینو مطرح نمی‌کنه. آیه یه پله، دو پله بالاتر از این قضیه رو داره بحث می‌کنه. خیلی جالبه. دقت بکنن عزیزان، دقت بکنید. نمی‌فهمد فقط رؤوسهن، نه. نه، آیه میره بالاتر. میگه نه تنها اینها رو بگیر، فخذ 4 من الطير فسرهن إليك. بیا اینها رو قطعه کن. اینو از کجا درمیاریم که قطعه کن؟ یادتون باشه از قرینه جزءن که ادامه آیه آمده. اگه جزءن نبود فسرهن میتونست معنی دیگری هم داشته باشه، اما کلمه جزءن آمده. وقتی جزءن میاد، حالا بهتون عرض میکنیم توضیح که بدیم، یعنی فسرهن قطعا به معنی قطعه کردن هست. یعنی اینا رو تیکه تیکهشون کن. اول بیا اینا رو بکش، بگیرشون، بکششون، قطعشون کن. وقتی قطعشون کردی، فسرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل. از اینکه قرار بده بر هر کوهی تیکه‌ای منهن جزءا، به قرینه منهن جزءا شما متوجه میشی که یعنی این 4 تا پرنده‌ای که گرفتی، ذبحش کردی، تیکه تیکشون هم که کردی، به نحوی اینها رو با هم دیگه مخلوطشون بکن. اگه کلمه منهن جزءا نبود، شما در نمیافتی که آقا این منظور قاطی پاتیشون بکن با هم دیگه، مخلوطشون بکن، ترکیبشون بکن با هم دیگه. وقتی ترکیب کردی، حالا در نظر بگیرید چی پیش میاد. 4 تا پرنده، کلاغ، کبوتر، خروس، طاووس، حسب روایت مشهور، شما میگیری سر اینا رو میبری، پرا اینها رو میکنی، عرض به خدمتتون میشن گوشت خالی. اینها رو میزی رو هم دیگه، یک سنگ بزرگی چیزی برمی‌داری میکوبونی اینا رو هم دیگه، تمام اینا رو لهشون میکنی، مخلوط با همشون میکنی، ترکیبشون میکنی با هم دیگه، همه اینها سلولهاشون با هم دیگه قاطی شد، ترکیبشون با هم دیگه، همه رفتن سلولای بدن این رفت تو بدن اون، سلولای بدن اون رفت تو بدن این، گوشتای بدن اون همه با هم قاطی پاتی شدن، درست شد؟ حتی شاید بعضی بگن آقا تینت اینا با هم قاطی شده، اب نداره اونها بگن، حالا ما به این همچین چیزی اعتقاد نداریم در مورد تینت اینا، حالا توضیح میدیم تینتشون تو بحث آکل و مرکول توضیح خواهیم داد، اما او چنین شخصی بر اینا بگه همه اینا با هم قاطی شدن چه بهتر. میفهمد که فخذ اربعه من الطير فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل، وقتی خوب اینا رو مخلوط کردی اینها رو بیار تیکه تیکه ای از این گوشت مخلوط شده، حالا دستتو بکن اون تو، منهن نجزا، از اینا دستی که میکنی این تو یه تیکه گوش بردار، که این معلوم نیست الان خروس هست، کبوتر خانومه، آقای کلاقه، حضرت آقای طاووسه، چی هستش این الان من برشن تو دستم گرفتم. اینجا میرسونه که منظور آیه صرفا اثبات کل معاد چی نیست، شبهه دیگر رو هم در دل این قضیه داره، یعنی دو تا سوال رو خداوند متعال در آیه شریفه داره پاسخ میده، یکی خود کل اثبات معاد هست که چگونه این معاد محقق میشه، یکی هم اثبات این قضیه است که ای ابراهیم یادت باشه اگر این اشکالم به ذهن تو یا به ذهن هر کس رسید که این استخوانهایی که میپوسه خاک میشه، بعد خاکشو میان حیوانات از خدمتون که گیاه اینها رو میگیره در دل خودش، درخت تبدیل میشه، بوته تبدیل میشه، اینها هندوانه میشه، خربوزه میشه، برگ میشه، حیوانات میان میخورن، همه اینا با هم دیگه ترکیب و ممزوج میشن با هم دیگه که اصلا نتوانی اینا رو هم دیگه جدا بکنی، هیچ بشری قدرت نداشته باشه اینها رو در هیچ آزمایشگاهی از هم دیگه جدا بکنه. ای ابراهیم یادت باشه اگه این همچین اشکالی هم پیش اومد، ما داریم اینو جلو برات مطرح میکنیم که اینا رو خوب با هم مخلوط کن، ترکیب کن، تکه ای رو دست کن تو این قضیه، یه تکه ای در رو بذار سر این کوه، یه تکه ای در رو بذار سر کوه دوم، کوه سوم، چون در روایات مشهور همه مفسرین تقریبا فرمودن که 10 کوه بوده، یعنی 10 تکه رو بالا 10 کوه گذاشته، که همه اینا ترکیبی از این گوشت 4 پرنده بودن. وقتی گذاشتی همه اینا الان با هم قاطی هن. حالا کی میتونه اینها رو جدا بکنه؟ آقایون دقت بکنن، خانوم ها دقت بکنن، مخلوق نمیخواد اینها رو از همدیگه جدا بکنه. کی میخواد اینها رو از همدیگه جدا بکنه؟ من که ای ابراهیم خالق هستم و اینها رو به وجود آوردم از عدم، از نیستی هستشون کردم، من اون کسیم که آدم رو از هیچ به وجود آوردم، دمیدم روح رو خلق کردم، روح رو در کالبد این قرار دادم، کردمش آدم علیه السلام، فرستادمش رو کره زمین. من همون کسی هستم که گفتم هر کس میخواد در عالم وجود میخواهد که وجود داشته باشه، من خدا بهش گفتم که حتما باید پدر و مادر داشته باشه. ما شخص نداریم روی کره زمین که فقط مادر داشته باشه به وجود آمده باشه، محال است. شخصی هم نداریم که فقط پدر داشته باشه و به وجود آمده باشه، محال است. پدر که زایمان نمی کنه، مادر تنها هم که فرزندی به دنیا نمیاره. من خداوند فرمودم که هر کس بخواد وجود داشته باشه باید دارای یک مادر در ابتدای به وجود آمدنش به صورت نطفه و یک پدر باید باشه. من اینو بیان کردم، فرمول کلی خلقت این هست، عالم تکوین. اما من خدا آمدم برای این که بگم آقا من خودم دست خودم را نبستم، خودم برای خودم حق به تو گذاشتم، حق به تو هم این هستش که میگم همه باید پدر مادر داشته باشن. وقتی شما خوب برات مطلب جفت که همه پدر مادر دارن، من میام قدرت نمایی میکنم، میگم فهمیدی همه باید پدر مادر داشته باشن؟ تو دیگه با عقلت همش میسازی که آقا کسی بی پدر و مادر متولد نمیشود، همه باید یا پدر، هم پدر و هم مادر داشته باشن. این مطلب وقتی خوب برات جا افتاد، من حالا میام میگم آقا من حق به تو دارم، از حق به تو استفاده میکنم به عنوان پروردگار. حق به توی من چی؟ حق به تو من اینه که من آقا خلقش کردم، من گفت خودم فرمولو آوردم، حالا خودم میخوام فرمولامو به تو بکنم، به توی فرمولم چجوری اینه؟ اینه که میارم یک پیغمبری رو به وجود میارم در درون رحم یک مادری قرارش میدم بدون اینکه پدر داشته باشه، میکنم بهش حضرت عیسی علیه السلام. همه باید پدر مادر داشته باشن، ولی من به تو میکنم میخوام آقا حضرت عیسی پدر نمیخوام داشته باشه، میخوام فقط مادر داشته باشه. ان مثل عیسی که مثل آدم علیه السلام، دقت بکنی. من به تو میکنم، ما میایم بعضی وقتا تصور میکنیم که چون قوانین رو خداوند به وجود آورده برای ما، این قوانین برای ما هست، درسته، اما آیا ما که در محدوده این قوانین هستیم و محکوم به این قوانینیم، یعنی حتما باید پدر مادر داشته باشیم تا به وجود بیاییم، سوال میشه آیا خداوندم که خودش حاکم برای این قوانین هست، آیا محکوم به این قوانین میشه؟ آیا خودش هم دستش بسته است واقعا؟ خودش هم در محدوده این قوانین قرار میگیره؟ اگه اینجور باشه که خب ما اصلا قائل به محدودیت پروردگار و محدودیت قدرت پروردگار شدیم. ولی زمان میفهمد نه، من این کارا رو که کردم خوب که برای جا افتاد، میام عیسی رو خلق میکنم بدون پدر، یه جوری هم اینو خلقش میکنم که یه عده‌ای از مسیحیت اعتقادشون داله بر این قضیه میشه که آقا این خود خداست دیگه. میگن آقا چرا خود خدا میدونی؟ عیسی رو پروردگار میدونی؟ وقالت النصارى المسيح ابن الله، مسیح پسر خدا. میگه آقا چرا؟ میگه همه باید پدر داشته باشیم، این پدر نداره، حتما یه خیشاوندی با پروردگار داره، خیشاوندیش یه پسر خداست، مشرک میشه. میگه نه، میفرماید نه، این قضیه رو اصلش رو نفهمیده. اصل قضیه چیه؟ اصل قضیه اینه که من قوانین رو خلق کردم، فرقش با بشر اینه که بشر محدود به این قوانین و محکوم به این قوانینه، من حاکم بر این قوانین هستم و محدود در این قوانین چی؟ نیستم. حق به طور بر خودم گذاشتم، هر چه خواستم به تو میکنم. اینجا لذا میفرماد که آقا این تیکه ها رو بذار بر سر این ده تا کوه. حالا ای ابراهیم، حالا میخوای ببینی که شهود عینی داشته باشی، اون اطمینان قلبی بهت دست بده، با چشمت خوب به این ده تا کوه نگاه کن. ثمت اهن، میگه نگاه کن، من روز قیامت همین جوری فرما میدم، گیرم این زمانی هم که تو بردی، اون زمان برا من خدا هم در آیات دیگر میفرماید، اون زمان برا من خدا، خدا هم اصلا مطرح نیست. در کدوم آیه؟ آیه آخر سوره مبارکه یاسین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. شما میگید که آقا پروردگار روز قیامت میفهمد کن، من میگم نه، کن هم نمیگه، پروردگار اراده میفرماید که همه خلایق آن واحد محشور بشن، همه خلایق آن واحد محشور بشن. آقا با دستش که بسته نیست، خالقه، به وجود آورنده است، خودش همه اینا رو نیستی به وجود آورده، همه رو میخواد حس بکنه. به ابراهیم میگه این مراحل رو طی کن، ببین چه جوری، گیرم این مراحل برای خودش وجود چی روز قیامت، حتی این مراحل هم وجود داره. اون آن واحد میگه آقا خلق باشین، همه خلق، اراده میکنه. کنه که اوورده کنه لفظی نیست برای ما، یعنی اراده پروردگار هست، اراده کردم که این باشه، اراده همان، محقق شدنش همان. این بحث توحیدی خالصه، غیر از این خالص نیست. اگه ما قائل بشیم که آقا اراده، بین اراده خداوند و محقق شدن اراده، زمانی محقق، زمانی رو به خودش میگیره و قائل به زمانی بشیم، ما توحید واقعی و توحید خالص نداریم. اراده همان، محقق شدنش همان. چرا زمان بهش تعلق نمیگیره؟ چون زمان هم از مخلوقات خود پروردگار، او خالق بر زمان. اگه مقدار بحثم سنگی میشه ببخشید، به هر حال میفهمد که ای ابراهیم ثمد اهن، سپس بیا اینها رو صدا بزن. یعتینک سعیا، یعتینه نشون میده که خواهی دید مستقبله، یعنی یه ان رو در تقدیر مثلا داره، یه همچین چیز، خواهی دید که اینا به سرعت به سوی تو میان، اصلا معطل نمی کنن. یعنی منم که روز قیامت خدا هستم، وقتی بخونم ارادم بلافاصله اراده کنم تعلق میگیره، زمان نمیبره اصلا. اینا هم یعتینه که سعیا، یعنی به سرعت به سوی تو میان. وعلم ان الله عزیز حکیم، اجازه بدید این وعلم ان الله عزیز حکیم رو در بحث بعدی که رفع شبهه آکل و معقول هست، اونجا من توضیح واضح خدمتتون عرض بکنم که تناسبش با این آیه حکیم و علیم چی میده، عزیز و حکیم چی میتوانه باشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.